سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين القنوت المهديين سيما بقية الله في العظيم أباهنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمعينا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدين تعالي مجلس رو مرزی امام زمان اروان و فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید به یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم و فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. این دو سوره ای که پشت سر هم در قرآن قرار گرفته، یکی سوره مبارکه عنکبوت و یکی سوره مبارکه روم، معارف فوق‌العاده‌ای درش هست مثل همه قرآن. البته این روایت رو حتما آشنا هستید، در اعمال شب 23 این روایت نقل شده که اگر کسی سوره عنکبوت و روم رو، این دو سوره رو در شب 23 ماه رمضان بخونه، ما مصادق فرمودن حتما اهل بهشت است. ولا استثنی، استثناء نمی کنه. کسی این دو سوره رو موفق بشه بخونه با معارفش آشنا بشه در شب بعد، این مسیرش دیگه مسیر بهشت است، شکل میگیره مسیر بهشت. شب قدر که تقریبا برنامه سال انسان بسته میشه، اگر انسان با این دو سوره معلوم شد کل سالش آباد میشه، میشه بهشتی. حالا نمیدونم این جمله همشون شما جوانهای عزیز تشریف داری درس میکنم و از اساتیدم بنده رو سواهی میکنم. خدا امتحان یک دستوری در سوره مزمل فرموده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. تا میرسه به اینجا ان لک فی النهار سبحا طویلا، به حضرت دستور داده میشه که شبها بیدار بشی الا اندکی از شب رو، نصف شب، کمی کمتر، کمی بیشتر، که حضرت بیدار بودند و دستور دارن به تلاوت قرآن. چون حضرت روز میخوان امت بسازن، باید رزق امت سازی خودشون شب از خدا بگیرن و در روز بسازن یه امتی رو. و اون کسانی که میخوان همراه حضرت بمونن و در فراز و نشیب هایی که پیش میاد از حضرت جدا نشن، اونها هم باید این کار رو انجام بدن. لذا در آیه آخر سوره مزمل، آیه آخر همین سوره، خدا امتحال میفهمد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا امتحال میدونه شما این کارو میکنید، شبها تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، دو ثلث شب، یک ثلث شب، ثلث شب بیدارید، که مفسری گفتن شاید متناسب با طول و کوتاهی شبها بوده. یکی از علمای بزرگان زیاده ملکی تبریزی دستور العملی دارم، من چون خودم عمل نمی کنم میترسم نقلش کنم، ولی میگم میشه شما عمل بکنید. ایشون میگن شبهای تابستان یک ساعت نیم قبل از اذان، شبهای زمستان سه ساعت. حالا تعبیر قرآن اینه، یه عده از اونایی که همراه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستن، دو ثلث شب، نیم شب، یک ثلث رو بیدارن و قرآن میخونن. من تو همین حوادث اخیر یه نکته ای رو تقدیم کردم اینجا در جمع شما عزیزان عرض میکنم، و اون این بود که اگر ما در روز با این صحنه های سخت مواجه میشیم، اگر تصویر این صحنه ها رو شب از قرآن نگیریم، الهیات قرآن و معارف قرآن رو که تبیین میکنه این صحنه ها رو برای ما، که این صحنه چیه، این صحنه درگیری الان، و با این تصویر صحنه رو روایت نکنیم، نفهمیم، دچار فتنه دیگران میشیم. دیگران برای ما یه جور دیگه صحنه رو یه جور دیگه ای تصویر میکنن. شما صحنه بعد رو اگر از قرآن نگیرید یه جور دیگه ای تصویر میکنن. مورخ که نمیتونه بعد رو تعریف کنه، مورخ که نمیتونه احد تعریف کنه، احد و قرآن تعریف میکنه. ما صحنه های پیش روم رو که هر روز باش مواجه هستیم، اگر بخوایم کنار حضرت بمونیم از حضرت جدا نشیم، باید با قرآن بتونیم روایت کنیم، فهم کنیم که چه اتفاقی داره در جهان میفته. این احتیاج به انس با قرآن به خصوص در شب داره. حالا شب قدر که شب تقدیر سال ماست، فرمودم با این دو تا سوره مأنوس بشید تا بهشتی بشید، سالتون آباد بشه. این دو سوره، یک سوره سوره امتحانات و ابتلاعات مؤمنین هست بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از ظهور، یه سورش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهرن الف لام میم، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. صحبت از این است که مؤمنین دوچار خطای در محاسبه نباید بشن. مردم خیال نکنن وادی ایمان وادی حرفه، میگیم مؤمنیم از همون قبول میکنن، اینطوری نیست. ممکنه هر کسی شهادت این گفت در دلش هم منافق باشه، یه احکام ظاهر برش بارشه، بگن به ظاهر مسلمونه، پاکه، میشه باش معامله کنی، امثال این، ولی تا دم برزخ. ولی عالم ایمان اینجوری نیست، عالم حرف نیست. خدا متعال امتحانهای سختی پیش رو قرار میده، همه وارد این صحنه میشن. تو خروجی این صحنه دو دسته میشن، یه عده مؤمنن یه عده غیر مؤمن. ولا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. از این فتنه ها بحث شده، راه عبور از فتنه ها، فتنه هایی که امت های گذشته باش مواجه بودن، لطیف این سوره دیگه. در آیه آخر سوره هم خدا امتحان میفهمد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. اینجوری یادمه خدا امتحان میفهمد اونایی که در راه ما مجاهده میکنند، عبور از این امتحان ها مجاهده میخواد. فقط مجاهدان هستند که میتونن تو دل این فتنه های سخت، تو این تاریکی هایی که گاهی عارض میشه، مثل دولت بنی امیه، بنی عباس، دیگران، قبلیاشون بعدیاشون از این تاریکی ها میخوان نجات پیدا کنن فقط مجاهدون هستن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه های هدایت رو بهشون باز میکنیم، اینا رو به سبل هدایت الهی راهبری میکنیم. لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. تو این فتنه های سخت، تو این درگیری ها، تو این تنازعات سنگینی که از اون دوران تا ظهور پیش میاد که الان هم ما وسط همین درگیری ها هستیم، خدا امتحان قطعا با محسنین این صف خدا حمایتشون میکنه، همراهشون است. اونای دیگه از همراهی خدا امتحان برخوردار نیستن. این سوره سوره امتحانات. سوره روم به نظر میاد سوره فتوحات و پیروزی هاست که مسلمان ها باید به یه معارفی توجه کنن و وعده های خدا رو بفهمند و بشه با این وعده ها حرکت کنن در راه خدا. خدای متعال به حضرت موسی کلیم میفرماید که ما موسی رو فرستادیم من اخرج قومک من الظلمات الى النور، مأموریت شما اینه شما مردم از وادی ظلمات ببرید به وادی نور. حالا معنای این رو میدونید. بعد میفرماید که وذکرهم بایام الله، خدای متعال یه روزهایی داره که ایام الله هست، اینا رو متذکر بشو به این ایام الله. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اونایی که شاکر نعمت حضرت موسی هستن، شاکرن که خدای پیغمبر فرستاده اینا رو از دست فرعون و اون ظلمات نجات بده ببره به عالم الهی، شکورن و صبارن، پای این تر هم صبوری میکنن. اینا احتیاج به یه نشانه های راه دارن، از ایام الله براشون بگو برای اینا نشانه راه، راهو گم نمی کنن. اینا حد می فهمید برای اینکه بتونن تو سختی های راه بیستن از ایام الله باش بگو، که ایام الله به تعبیر روایات ما روزهای فتوحاته، یه روزهای فتحی در میدان درگیری بین حق و باطل هست. حضرت موسی با فرعون درگیر بودن، یه روزهای پیروزی هست، باشون از این ایام بگو که اینا نشانه راه برای اونایی که قدر حضرت موسی رو میدونن، میخوان با حضرت راه برن، صبوری دارن، پایداری دارن، ولی احتیاج به نشانه راه دارن. لذا آیه بعدش هم بلافاصله میفهمد که از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل، یکی از اون ایام الله، روز نعمته، روزی که انجاکم من آل فرعون، اینا ایام الله. خدای متعال در سوره عنکبوت از ابتلاعات و امتحانات و سختی های راه و حالا ببینید لطائفی تو این سوره هست، خیلی فوق‌العاده است، بیان میکنه. در سوره دوم از آیات و نشانه ها و پیروزی ها گفتگو شده. آیه اول سوره روم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم و فی ادنی الارض. رومیان در نزدیکترین سرزمین مغلوب شدن، شکست خوردن. من اون علامه نکته دارن درستم هست، علامه طباطبایی میفهمن که این ادنی الارض، این ارض مقصود همون سرزمین عربستان و سرزمین نزول وحیه. به مسلمان ها خبر میدهد که روم در ادنی الارض، نزدیکترین سرزمین به اینجا که ظاهرا اون سرزمین شامات و اینا بوده، اینا مغلوب شدن، از شکست رومیان صحبت شده اول. بعد میفهمد و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و ایشان بعد از پیروزی دوباره پیروز میشوند. این ترجمه ظاهریشه، یا بعد از مغلوب شدنشان دوباره پیروز میشن. بعد از شکست، غلب هم به معنی مغلوبیت هست هم به معنی پیروزی، هر دو. و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این آیه رو چند جور معنا کردن. یک معنایی که شاید به ذهن میاد جزء معانی بهتره اینه، این هم کیا هستن؟ هم من بعد غلبه هم شغله بود، اینها بعد از غلبه شون دوباره غلبه میکنند. ظاهر آیه همینه دیگه، این هم کیا هستن؟ این اهل روم هستن. خیلی مفصلین رو به روم زدن، ولی من ترقیم اینه اون قوم غالب هستن. مردم روم در ادنی الارض شکستی خوردن. خدا میتونه فهمد
اینایی که پیروز شدن یه بار دیگه هم پیروز میشن و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، خیلی واضحه دیگه. فقط این هم به کی برمیگرده؟ به اون قوم غالب که مستقیم صحبتی ازشون نبوده. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. از یه همینجوری گفتن، گفتن مردم روم، همین لشکر روم بعد از غلبه، یعنی به مغلوبیتشون، اینا دوباره پیروز میشن. از پیروزی مجدد روم داره خبر میده. ولی من گمانم اینه که این معنی قبل که عرض کردیم بهتره. مردم روم مغلوب شدن در ادنى الارض، اینها دوباره یک بار دیگه، اونایی که بر اینا پیروز شده بودن یه بار دیگه پیروز میشن. و قوم غالب کیان؟ روایات داره، مفسرین هم گفتن ایران هم در درگیری بین ایران و روم، یه بار روم از ایران شکست خورده، غلبت روم فی ادنى الارض، یه بار دیگه هم دوباره شکست خواهد خورد. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، اینایی که غالب بودن یه بار دیگه غلبه میکنن. خب نهایت کنید، یه تعبیر قرآن دارد، فضل الله الامر من قبل و من بعد، هم در قبل از این دوره پیروزی هم در بعد از این دوره پیروزی کار دست خدا بوده، فرمان دست خداست. انوعت میکنید این معناش چیه؟ یک. بعد میفهمد یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله، در اون روزی که این غلبه دوم واقع میشه، مؤمنون به نصرت خدا پیروز میشن. حالا من این دوتا نکته عرض میکنم، روایت هم میخونم. در گمان این است که ما یه روم قبل از اسلام داریم، یک روم بعد از اسلام، یک ایران قبل از اسلام داریم، یک ایران بعد از اسلام. ایران قبل از اسلام ایرانیش که مؤمن نیستن و اون پیروزی که بر روم پیدا کردن موجب شادی مؤمنین نمیشه. مثل اینکه فرض کنید دو تا جمعیت کافر با هم میجنگن، یکی بر دیگری غلبه میکنه، یکی مغلوب میشه، این موجب نشاط و انبساطی برای مؤمنین نمیشه. تو یه جنگی بین کفار دیگه، جنگ اول دوم جهانی، حالا اینا پیروزن یا اونا پیروزن، اما مثلا تو انتخابات فلان کشور کافر فلان کس پیروزه، یا این موجب انبساط نیست. ولی یه ایران بعد از اسلام داریم، پیروز وقتی میشود یا امرزن یفرح المؤمنون به نصر الله. ظاهرا این درگیری هم طول میکشه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بزء سنین، بزء کمتر از 10 سال رو میگن. یه درگیری طولانی زیر 10 سال هست و در طول این درگیری اینها دوباره پیروز میشن. اگر اینجوری معنا کردید که صحبت اول از غلبه ایران بر رومه، صحبت دوم از غلبه ایران بر روم، پس این وسط یه شکست و فترتی هم حاصل میشه که دوباره غلبه حاصل میشه، دیگه از اون شکست صحبت نشده، دوره فترتی داریم. روم قبل از ایران، قبل از اسلام، همین که دولت امپراتوری روم بوده که قدرت مادی بودن. بعد از اسلام اینا به وسیله زیر سلطه بنی امیه قرار گرفتن. اسلام، روم بعد از اسلام تحت تأثیر بنی امیه است. نقطه تلاقی پایتخت بنی امیه با اروپا و اون منطقه است دیگه. اینا لذا تحت تأثیر بنی امیه هستن. ایران بعد از اسلام بعد تحت تأثیر اهل بیته. که انهو هم روم هم ایران به وسیله اسلام فتح میشن، منتها رومیان فرهنگ اسلامشون از بنی امیه میگیرن، ایران فرهنگ اسلامشون از اهل بیت. لذا درگیری بعدی درگیری بین ایران و اهل بیت و روم بنی امیه است. این که در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن این آیات درگیری ما و بنی امیه رو داره توضیح میده. غلبت روم فی ادنى الارض و همون بعد غلبه هم سیغلبون، بحث درگیری بنی امیه و ماست. شاید نکتش همینه. این تعبیر با این تنزیل با هم جوره دیگه. یه روم بعد از اسلام دارید تحت تأثیر امپراتوری بنی امیه، یه ایران بعد از اسلام دارید تحت تأثیر فرهنگ اهل بیت هم. و دستگاه روم که در روایات ما خیلی وقتا این غرب ازش تعبیر به روم میشه، غربی که الان هست تعبیر روم میشه. در رباط آخر از زمان ببینید رومی هایی که میگن اون غربی ها هستن. خب پس یه درگیریست قبل از اسلام بیره اینا رو روم، ایران و روم، ایران غالب میشه. بعد از اسلام هم یه درگیریست و هم من بعد غلبه هم سرلمون پیداست. این درگیری دوم درگیری بین جبهه ایمان و کفره و لذا مؤمنین خوشحال میشن بر این پیروزی و مزن یفرح المؤمنون به نصر الله. این نصرت الهی همون نصرتی است که شامل این جمعیت غالب میشه و مؤمنین از این پیروزی این جمعیت غالب خوشحال میشن، چون پیداست این جمعیت جمعیت مؤمنن. دور اول کاری با مؤمنین نداشته، یه درگیری بوده، دو تا قدرت بزرگ، دو تا ابرقدرت با هم جنگیدن، یکی پیروز شده که شکست خورد. دومی درگیری ایران بعد از اسلام و روم بعد از اسلامه که یکی نماد بنی امیه است، یکی هم نماد اهل بیت. البته پیداست در بین این دوران فترت این ایران مؤمن یه جوری مغلوب اون دستگاه میشه دیگه، کما اینکه شده دیگه، قرنها تحت اشراف بنی امیه و بنی عباس و بعد امپراتوری های عثمانی و بعدم امپراتوری غرب هستن دیگه، تسلط داشتن اونا. بعد از این تسلط دوباره اینا پیروز میشن، یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. اون روز مؤمنون با نصرت خدا پیر خوشحال میشن که انه او خدای متعال اینا رو نصرت میکنه، دوباره غالب میشن. یه تحولاتی بعد از اسلام پیش آمده، اینا مغلوبن اونا غالب، دوباره خدای متعال به نصرت خودش اینها رو پیروز میکنه و مؤمنین اون روز یفرح المؤمنون به نصر الله، به نصرت الهی خوشحال میشن. ان الله عزیز رحیم، خدای متعال هم عزیز نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه بر او حکم کنه، او بر طبق اراده خودش کار رو پیش میبره. این ذکر رو من مکرر نقلش کردم چون خیلی با فضیلت، حتما هم چون راحت انجام میدید. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده قبل از خواب اگر سه مرتبه این ذکر رو بگید ثواب 1000 رکعت نماز داره. یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. خدای متعال هر چه اراده کند انجام میده، چرا؟ چون به قدرت قادره، شرط دیگه اینه میخواد که و یحکم ما یرید، اونی که خودش اراده میکنه حکم میکنه، حکم خدا تابع نظر دیگران نیست. چرا؟ به عزته، چون عزیزه، نفوذ ناپذیر. ان الله عزیزون، خدای متعال طبق عزتش حکم میکنه، نه دیگران اثر ندارن، اراده الهی بر این تعلق گرفته اینا رو غالب کنه. و عزیز رحیم، رحیم رحمت خاصه به مؤمنینه، خدای متعال بر اساس عزتش و این رحمت رحیمیش این مؤمنین رو پیروز میکنه. لذا یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. این نصرت، این پیروزی حاصل نصرت خداست، حاصل عزت الهی و حاصل رحمت رحیمیه خداست. لله الامر من قبل ببدم من بعدم الان معلوم میشه. پیداست قبل از این پیروزی دوم مؤمنین یه شکستایی دارن، اینجوری بوده دیگه. این معناش نیست که خدای متعال حالا شکست خورده، اگر جبهه مؤمنین یه جایی عقب نشینی میکنن کار از دست خدا در رفته، دوباره کار اومده به دست خدا. هم اون دورانی که مؤمنین به حسب ظاهر مغلوبن، همون دورانی که مؤمنین غالبن، کار دست خداست، هیچ وقت کار از دست خدا در نرفته. همین امری که دست خداست یه جایی اختزا میکند که یه عقب نشینی و یک به اصطلاح فترت و شکست ظاهری اتفاق میفته، یه موقعی هم به پیروزی ختم میشه. عنایت میکنید تو سوره عنکبوت هم اینو داره، میفهمد که خیال نکنید بدون امتحان میتونید وارد وادی ایمان بشید، امتحان های سختی سر راهتون. بعد میفرماید که ولی تو این امتحانات سخت ما یه دولتی به مخالفین، به اونایی که تو این دوران بد عمل میکنن، ما یه دولتی میدیم. تو این دو همینطور هم هستی که افتاده دست بنی امیه و بنی عباس و قبلش هم اصحاب سقیفه. اینا خیال نکنن اینا بر خدا سبقت گرفتن، حالا ما جلو افتادیم، حالا دیگه کار دست ماست. اینجوری نیست. شما دوچار خطای محاسبه نشید، امتحان سر راهتونه. تو این امتحان ممکنه دشمنی امکانات ظاهری به دست بیاره، همینطور هم هست دیگه، بنی امیه پیروز شدن به اثر ظاهر. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یعملون. اونایی که تو این دوران دست به کارهای بد زدن و اقدامات زشت کردن و اقدامات غلطی انجام دادن، خیال نکنن که جلو افتادن، دست خدا رو بستن، حالا دیگه طرح خدا شکست خورد، ما داریم کار میکنیم. همون حرفی که بنی امیه میگفتن، یزید با صدای بلند گفت علیاذ بالله، وقتی سر متحرسه دو شهردار جلوش دید، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا، قدرت آمد طرف ما. اینجوری نیست. اون روزی هم که شما به ظاهر پیروزید، کار دست خداست، فرمان دست خداست، امر خداست، و الا خدا امثال جمعتون میکنه توی لحظه. کاری نداره برای خدا، بر اساسی مصلحتی کار دست شما افتاده. امیرالمومنین یه تعبیری دارن، یه کسی بهشون گفت شما که انقدر قدرت دارید، یه معجزه از حضرت دیدن، شما که انقدر قدرت دارید بساط معاویه رو جمع کنید. حضرت فرمود که همه چیز دست ما هست، ولی ما از خزانه دار اسرار خدا هستیم. خزان الله لا علا ذهب الافه، نمیخوام بگم طلا و نقره ها دست ماست، اون که مهم نیست، بل علا اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر خدا پیش ماست. لذا ما با امر خدا راه میریم. عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و الا کار دست ماست، اراده کنیم برمیگردونیم. پس ببینید که انه یه رفت و برگشت نیست. غلبت الروم فی ادنى الارض، یه بار پیروز شدن اینها، یه بار دیگه هم پیروز میشن. پیروز بین این دو تا پیروزی یه فترت و شکست نیست، احیانا طولم میکشه. خدا امتحان کن لله الامر من قبل و من. اون دوران مغلوبیت هم کار دست خدا بود. کسی خیال نکنه بنی امیه، بنی عباس، امپراتوری های امروز عالم کار از دست خدا در آوردن. تو دوران شکست ظاهری جبهه یعق اینا پیروزن و اینا میدون دارن و کار از دست خدا در. اینجوری نیست، لله الامر من قبل و من بعد. ولی خدا امتحان اینا رو دوباره پیروز میکنه. اون روز روزیست که خدا امتحان با عزتش، با رحمت رحیمیش، با امرش، با فرمانش، با نصرتش مؤمنین رو پیروز میکنه و خوشحال میشن. پیداست این پیروزی دوم پیروزی ایران بعد الاسلام، ایران اهل بیت بر بنی امیه و روم بعد از اسلام بر کل بنی امیه. این روایت، این آیه رو هم بخونم، حالا دو سه تا روزه این از تقدیم میکنم و جمع‌بندی کنم. این آیه رو مکرر شنیدید در قرآن. خدا امتحان فرماید هازانه خصمان اختصمو فی رب بهن. اینا دو تا گروه هم با هم مخاصمه دارن، دعواشون سر چیه؟ فی رب بهم. اینا میگن خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. سر ربشون با هم دعوا دارن، سر مربی که میخواد هدایت کنه، برنامه رو بزه، فرمان بده، اختلاف دارن. امام صادق فرمودن، سید الشهدا هم حدیث داره، فرمودن این ما هستیم و بنی امیه، این دوتا خصم ماییم و بنی امیه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن دعوامون هم تاریخیه، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با ابو سفیان می جنگید از بنی امیه است دیگه، امیرالمومنین با معاویه می جنگید از بنی امیه است، سید الشهدا با یزید می جنگید از بنی امیه است، فرزند حضرت بقیت الله با سفیانی می جنگه اونم از بنی امیه است. دعوا بین اهل بیت و بنی امیه است. دعوا سر چیه؟ اهل بیت میگن حرف خدا رب است، او مربیه، او باید دستور بده، او باید هدایت کنه، برنامه خدا و طرح خدا تعریف که باید محقق شه. بنی امیه میگن طرح خدا معنا نداره، خود ما باید برنامه ریزی کنیم. دعوا سر الانم دعوا سر همینه، درسته؟ این دو تا جریانی که تو عالم هست، یه جریان جریانی است که میگه دوران انبیا گذشته، ما باید عالمو اداره کنیم. حرف امام و انقلاب اسلام اینه که ما باید برگردیم به دوران انبیا. حرف انبیا درست، حرف خدا درست. این دعواست، دعوای بین بنی امیه و اهل بیت. حالا دو سه تا روایت ذیل این آیه بخونم، چون کتاب نیوردم، برخلاف سنت از روی گوشی بخونم. نه معمولا از این کارا نمی کنم، خیلی سنتی ام تو اینو، آره سنتی نیستم. عرض کنم خدمتتون دو سه تا حدیث خدمتتون بخونم. روایت اول رو عرض کنم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن، که قوله عز و جل الف لام میم غلبت روم هی فینا و فی بنی امیه، ظاهرش دعوای ایران و رومه، باطنش دعوای این دو جبهه است. نزاع آخر از زمانی این دو تا هم همینجوریه. عرض کردم یه طرف ایرانی است که تحت سلطه اهل بیت، تعبیر سلطه غلطه، تحت هدایت اهل بیت، یه طرف هم رومی است که تحت تأثیر بنی امیه است. اونا نماد سفیانی هستند، اینا یاوران امام زمان علیه السلام. این یه روایت. روایت دوم خدمتتون بخونم. روایت دوم حضرت فرمودن که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که فرمود در تفسیر این آیه الف لام میم غلبت روم، قال هم بنو امیه و انما انزل الله عز وجل الف لام میم غلبت روم بنی امیه فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد. خب مغلوبیت بنی امیه کیه؟ و یومئذن یفرح المؤمنون بنصر الله. یه بار بنی امیه شکست خوردن، یه بار دیگه هم شکست خواهم خورد. کیه؟ عند قیام المهدی علیه السلام، لقب حضرت در این حدیث. مؤمنین خوشحال میشن به پیروزی مجدد بر قوم روم که بنی امیه هستن. عرض کردم روم نماد غربی هم است تو روایات ها. غربی هم در واقع نماد بنی امیه هم. اینا اسلام بنی امیه است که اونجا رفته تبدیل شده به هم امپراتوری. روایت سوم هم خدمتون تقدیم کنم که این پس مؤمنین اون روز خوشحال میشن. حضرت فرمودن فی قبورهم به قیام مهدی. اونایی هم که تو عالم برزخن خوشحال میشن. انقدر این فتح عظیمی است، خبرش به برزخی ها هم میرسه. مؤمنینی که منتظر شکست اینها بودن تو عالم برزخ خوشحال میشن. این روایت با هم قابل جمع است. هم مؤمنین روی زمین خوشحال میشن، هم مؤمنون عالم برزخ. که انه دامنه این فتح تا اونجا هم میره، اخبارش به عالم برزخ میرسه. مؤمنین در عالم برزخ که مترصد ظهور و پیروزی جبهه حق بودن از این خبر خوشحال میشن. حالا غیر از اونایشون که اهل رجعتن و برمیگردن. یه روایت دیگه هم بخونم. یه روایت طولانیه ازش میگذرن. یه روایت دیگه خدمتون تقدیم کنم که بله به امام حسن عسکری عرض کرد عرفنی عن قول الله عز و جل لله الامر من قبل و من بعد. این که خدای متعال فهمد کار دست خداست از قبل و بعد، هیچ وقت کار از دست خدا در نرفته، معناش چیه؟ حضرت فرمودن لله الامر، خیلی تعبیر لطیفیه، من قبل ان یامر و من بعد ان یامر به ما یشاء. فرمان دست خداست، قبل از اینم که فرمان بده کار دست اوست. اینجا نیست قبل از صدور فرمان کار از دست خدا در رفته. وقتی ظهور میخواد واقع بشه خدای متعال فرمان میده به امام زمان، یا به تعبیر دیگه اذن میده به امام زمان. وعزن لهو به اظهار امر که امام صاحب الامر دیگه، فرمان در اختیار اوست، اولو الامرن، فرمان الهی در دست اونهاست. خدای متعال اذن میده و امام این فرمان رو اجرا میکنه در عالم، امر رو جاری میکنه، کار تمام میشه. درست؟ میفهمد قبل از این هم که فرمان بده کار دست خدا بود. الان مثلا مدت هاست ما منتظریم، امت منتظر، بیش قرن هاست دیگه منتظر ظهورم، خدای متعال اجازه صدور فرمان نداده. این معنیست کار دست خدا نبوده. قبل از فرمانم کار دست اوست، بعد فرمانم لله الامر، من قبل و من بعد. اینجوری نیست که حالا اگر خدای متعال هنوز فرمانه به پیروزی نداره کاری ازش ساخته نیست، کار از دست خدا در رفته، فعلا نمیتونه، باید خدا تهیه قدرت کنه. اینجوری نیست، لله الامر من قبلو، امر خدا هم اینجوری از اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، امر دست خداست. تو دورانی هم که دوران فترت الان 1400 ساله از عاشورا میگذره ما منتظریم، مؤمنین منتظرن، ائمه منتظرن، وجود مقدس نبی اکرم منتظرن، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کار دست خداست. نه اینکه این 1400 سال کار از دست خدا در رفته افتاده دست سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و امپراتوری عثمانی و بعدم امپراتوری امروز غرب. حالا تا خدا دوباره قدرت پیدا کنه غالب شه. اینجوری نیست، الله العالم رو من قبل و من بعد. این بیان حضرت. خب فقلت فی نفسی، میگه تو دلم این آمد، خدای متعال میفهمد الا له الخلق والامر، خلق و امر هر دوش دست خداست، هم خالق است هم آمر، فرمان دست اوست، عالم با امر او حرکت میکنه، کسی دیگه هیچی دستش نیست. چونیست که فرمان دست دیگران افتاده، اونا دارن میرانن، اون روزی هم که اونا غالبا الا له الخلق والامر، قبل از صدور فرمان، بعد از صدور فرمان، کار دست خداست. میگه تو دلم این گذشت، امام حسن عسکری فرمودن فاقبل علی رو به من کردن، فرمودن هوه کما اسررت فی نفسک، همینطوری که تو دلت گذشت، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، فقلت اشهد انک حجت الله و ابن حجته علی عباده. یه روایت هست نسبتا طولانی، لطائفی توش ازش میگذرم. یه روایت دیگه یه هم خدمتون بخونم. این روایت مرحوم صدوق نقل کردن، راجع به حضرت زهراست، از وجود مقدس نبی اکرم که ایشون حورای انسی هستند و خدای متعال وقتی میخواست نور حضرت زهرا رو منتقل کنه به نبی اکرم در معراج سیبی به حضرت، اینا بعد معنا بشه، چون همینطوری که بخونید خیلی عجیب غریب به نظر میاد ولی خیلی اینا معانی لطیفی داره. حضرت زهرا وقتی میخواست نازل بشه تو عالم ما، حتی مثل انبیا نبوده که از صلب ها بیاد به ارحام، مستقیم آمده در صلب نبی اکرم بعد نازل شده در این عالم. از روایت اینجوری استفاده میشه، اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا، حضرت رفتن معراج، نور حضرت زهرا بهشون منتقل شده، برآمدن تو این عالم، تتمیم نورم اینجوری بوده، 40 روز از حضرت خدیجه فاصله گرفتن، هر شب افطار که میکردن مهمان دعوت میکردن سر سفره، شب چهارم طعام بهشتی آمد و حضرت گفتن هیچ کس نباید با شما شریک شه، هر چه میل فرمودن بقیه برگشت عالم بالا. عنایت میکنید، تتمیم نور حضرت هم اینجوری بود. علایال به حضرت، به من یه سیبی رو دادن و اون هدیه خداست، میل کنید. حضرت خواستن میل کنن، این سیب رو شکافتن، یه نوری ازش ساطع شد، تبیدن ففزه، حضرت یه شگفت زدگی پیدا کردن که خیلی بر نظر حضرت چیز با عظمتی بود، هدیه خدا بود دیگه. حضرت موندن تناول کنید، این نور جناب منصور است، حضرت منصوره. این حضرت موندن، حضرت پرسن منصوره کیه؟ گفتن منصوره دختری است، خدا به شما عنایت میکنه، در آسمان منصوره مینامن او رو، در زمین فاطمه. بعد توضیح دادن به حضرت چرا در زمین بهش میگن فاطمه، تو عالم عرض حضرت به نام فاطمه شناخته میشه، کارش چیه تو عالم عرض حضرت؟ فرمودن لعنه فتمت شیعتها من النار، یه نکتش اینه، و فتمت اعداها عن حبها، فتم یعنی جدایی، وقتی بچه را از شیر میگیرن عرب از این تعبیر به فتم میکنه، فاطمه یعنی جدا کننده یا جدا شده، به هر دو معنا به کار میره. فاطمه است یعنی جدا کننده است، یه آتشی جهنمی به پا شده، حضرت زهرا شیعانشون از جهنم جدا کردن. این جهنم هم قرآن مفصل توضیح، داستان صفی برای وقتی قرآن توضیح میده میگه جهنم به پا شده. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلون. کلمه نعمت رو کنار گذاشتم، زیر چتر کلمه کفر بردن قوم خودشونو، این وادی وادی بواره، بائره، هیچی درش روشن نمی کنه، همه چی می سوزه، این وادی کجاست؟ جهنم. بردن قومشون رو تو جهنم. البته از همین جا که رفتن دیگه سیرشون ادامه داره، یصلونها، روز قیامت یه مواجهه‌ای با جهنم دارن، جهنم میشه قرارگاهشون و بعثل، همینجا جهنم درست شده. این توضیح داره دیگه، همینجا جهنم بپا نشده، بپا شده، همینجا جهنم درست شده. نمیدونم وقت نیست خستتون نکنم. قرآن وقتی داستان فتنه ها رو توضیح میده بعد وجود مقدس نکنم، یکیش این الهاک، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاک و متکاثر و حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دو سه دقیقه من سوره توضیح بدم. میفهمید یه بساط تکاثری تو عالم به پا شده، کی به پا کرده؟ شیطان، ابلیس، سقیفه، با این تکاثر شما رو مشغول کردن، الهاکم، لح براتون درست کردن. لهو اون چیزیست که آدم رو از امر مهم باز می‌داره. یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. میشه لهو. یه لهوی براتون به پا کردن، الهاکم و تکاثر. یه تکاثر، مسابقه بر سر دنیا و قدرت بیشتر و ثروت بیشتر و امکان. این مسابقه شما رو به غفلت انداخت. کجا؟ حتی زرتمون مقابر. یه معناش اینه، تا انگام برزخ. شیطان یه بازی تکاثر رو انداخت، سقیفه بازی تکاثر رو انداخت، شما وارد این بازی شدید تا پایان فرصتتون، حتی زرتمون مقابر. بعد دو تا کلا داره، کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت علمون. نباید این کار رو میکردید، نباید دوچار این لهو و تکاثر میشدید. دو مرحله میفهمید، کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت علمون. این دو مرحله کجاست؟ دو تا پرده کنار میره، یکی برزخ یکی قیامت. وارد برزخ میشید میفهمید باختید، وارد قیامت میشید اون صحنه رو میبینید دوباره بهتر براتون واضح میشه که خیلی باختید. فرصت دنیا فرصت ساختن برزخ و قیامت بود. بعد میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون جهنم. شما اگه اهل علم الیقین بودید تو همون دنیا جهنم رو میدیدید. میدیدید این وادی لهو و تکاثر وادی جهنم، شما رو بردن تو جهنم. ولی چون اهل علم الیقین نیستید ثم لترون ها عین الیقین، وقتی بردن تو جهنم به عین الیقین میبینید که وارد وسط جهنم. براتون آشکار میشه وسط جهنم. بس نهایت کردید این وادی وادیه. این سوره رو برای خوندن دستگاه سلیفه جهنم درست کرده، همه رو برده وسط جهنم. اگه کسی اهل علم و یقین باشه الان جهنم رو میبینه که اینا جهنم درست کردن. لذا پیغمبر خدا اهل علم و یقین هم بهشون میگن علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واهل قومهم دارا بوار جهنم. دیدی مردمشون رو بردن تو جهنم چونشون اهل علم و یقینه. ما که نیستیم، روز قیامت این آشکار میشه. ثم لترون عینا ثم لتسالون يومئذ عن النعيم. روز قیامت ازتون از نعمت سوال میکنن. میگن مگر نعمت نبود که شما جهنمی شدید؟ که انهو شیطان ترهش اینه ما رو از نعیم غافل کنه. اگه نعمت نبود شما جهنمی میشدید اشکال نداشت، ولی یه نعمتی بود، شیطان شما رو مشغول به تکاثر کرد، شما رو از نعیم غافل کرد. روایت از امام رضا علیه السلام به حضرت عرض کرد یبن رسول الله، حضرت با صدای بلند توی مجلسی همه بودن علمای عامه دیگران فهموندن خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی قرار نداده. یکی از اهل عامه صداشو بلند کرد گفت این خلاف قرآن است. لا تسالون يومئذ عن النعيم، اگه نبود چرا سوال کنن؟ حضرت اون بله علمای شما میگن نعیم یعنی آب گوارا، خواب شیرین، غذای لذیذ. روز قیامت یه لنگه پادمو نگه می‌دارن میگن چقدر خوابیدی چقدر خوردی. حضرت اون محضر جدم امام صادقین رو گفتن، حضرت ناراحت شد گفت کاری که بر خودتون بد میدونید به خدا نسبت ندید. شما باید از مهمان حساب کساب میکشید برای خوردن و خوابیدنش که خدای متعال حساب کنه. گواه پس نعیم چه تمون ما هستیم تو عالم. خدای نعیم قرار داده اونم امامه. شیطان بساط تکاثر درست میکنه برای از این نعیم غافل. وقتی غافل کرد میبره تو وادی جهنم. نعت کردیم این آیه هم همینه، علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، این نعمت رو تبدیل به کفر کردن. حضرت زید همی آیه داره فهم من نعمتم نحنون نعمت، این نعمت رو تبدیل کردن به کلمه کفر، بردن قومشون رو تو جهنم. پس شیطان در مقابل امام یه بساط تکاثر و جهنمی درست میکنه، این نعمت رو مقفول قرار میده، با این تکاثر از نعمت غافل میکنه و مشغول میشه به بازی. بعد میشه چی؟ فرصت تمام میشه، آدم وارد میشه میره وسط جهنم. حضرت زهرا فاطمه است در عالم عرض، چون فتمت شیعتها منم نزاش شیعان از امام جدا شد، نزاش محبین حضرت برن وسط جهنم. تره جهنم مال اونا بود، حضرت اینجا یه جوری محاصره کرد بردشون به امیرالمومنین وصل کرد، حلقه وصله. حمایت کردیم. و دشمنانم از محبت حضرت محرومن لعنها فتمت شیعتها انحبها. اونا هم نمیتونن تو وادی محبت حضرت. فتمت اعداها، اعدایش هم نمیتونن تو وادی محبت حضرت بیان. وادی محبت وادی پیونده به امام، وادی پیونده به نعیمه، وادی است که از جهنم نجات میده. حضرت رفتن وسط شعله آتش که این جهنم رو آرام کنن، ما رو آرام برسونن به نعمت. اینا نعمت رو کنار گذاشتن، جهنم درست کردن، وادی تکاسل و غفلت درست کردن. حضرت زهرا آمدن وسط میدان که ما رو ببرن تو این وادی نعمت. لعنها فتمت شیعتها لعنها. این اسم حضرت تو عالم دنیا. ما زمینی ها حضرت رو اینجوری میشناسیم، حضرت فاطمه است، فاطمه چیعت آمنن. یه جوری این حضرت آستانش رفیه که دست دشمنان به اونجا نمیرسه. فتمت اعداها انحب ها. اما فهمون تو عالم بالا حضرت و منصوره میشنسن. جبرئیل به حضرت عرض کرد تو رسول الله ایشون منصوره است. این نوری که به شما منتقل میشه نور حضرت منصوره است. در سماوات ایشونو منصوره میشنسن. بعد حضرت این آیه رو خوندن، یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، یعنی به نصر فاطمه. اگر این آیه راجع به یوم ظهوره، راجع به پیروزی قطعی است، این پیروزی و فتحی که برای جبهه امام زمان میشه، منصوره این فتح تو آسمان ها حضرت زهرا است. یعنی خدا حضرت رو نصرت میکند که غلبه در ظهور واقع میشه. فتح است ظهور، پیروزی از حضرت زهرا است. اوست که طرح نبی اکرم رو در عالم پیروز میکنه. ظهور مزد حضرت زهرا است. روایت شو بخونم براتون. سید الشهدا رو میخواستن به حضرت زهرا بدن، جبرئیل آمد عرض کرد به حضرت زهرا بفرمایید که میخوام یه فرزندی بهشون بدیم مثل سید الشهدا با این عظمت، ولی این فرزند یه بلایی دارد مثل عاشورا، میخواید؟ حضرت با خدا رفت و برگشت کردن، فرمودن نه. خدا فرمود عیب نداره، این خصوصیات رو به حضرت میدن. تا رسید به اینجا، امامت رو در نسل حضرت سیدالشهدا قرار میدم، امام زمانم در نسل حضرت سیدالشهدا. حضرت فرمودن باشه. پس ظهور امام زمان مزد بلای حضرت زهرا. حضرت حاضر شده این بلا رو تحمل کنه، این بلا منتهی میشه به ظهور. لذا این بلاست که خدای متعال مزدش و ظهور قرار داره. منصوره به سماوات حضرت زهرا است. اون کسی که حلقه وصل ما به امام زمانه، به امیرالمؤمنینه، که در زیارت کوتاهی که مرحوم شیخ در تعظیم نقل کردن همینه دیگه، ان تلهقنا بهما، حضرت دست ما رو میگیره ملحق میکنه به نبی اکرم و امیرالمؤمنین. سقیفه میخواسته جدا کنه، حضرت برگردانده. سقیفه میخواسته نعمت رو بزنه کنار، ما مشغول تکاسل و بازی بشیم، بریم تو بازی اونا، بریم تو بازی بنی امیه، بریم تو بازی امپراتوری های قدرتی که الان تو عالم هستن. یه سوال از شما میکنم، خوب گوشاتون رو باز کنید بشنوید، خوب ببینید جز تکاسل چیزی تو این تمدن میبینید؟ میبینید؟ میشنوید؟ اجدانه اگر کسی میبینه بگه. اینی که بهش میگن ترقی، موقع میگفتن ایده ترقی، حالا بر اساس روی کرده فلسفه تاریخی حالا میگن توسعه. شما تو این دعواها جز بازی و تکاسر میبینید؟ الحاکم و تکاسر. یه امام زمانی الان استاده داره ما رو صدا میزنه، و ازاره او تجارتن او لحبن انفذ زو علیها و ترکو که. این فقط مال نماز جمعه که نیست، الان حضرت ایستاده بساط لحف درست میکنن که ما رو بکنن. شما چیزی جز لحف میبینید؟ سر صدای میشنوید؟ خوب گوش بدید. از تمام این تمدن، از عمق اندیشه های فلسفی و ایدئولوژیکش تا سبک زندگیش، جز لحف چیزی میبینید؟ چیزی میشنوید؟ الحاکم التکاسل یه دنیا رو با خودش برد. از کی غافلشون کرده؟ از امام. این تعریفش. کی ما را از این جهنم نجات میده؟ این جهنمی که وادی تکاسر و لهو و کی ما را برمیگردونه به وادی نعیم و نعمت که الان امام زمان است؟ کی برمیگردونه؟ حضرت زهرا. اون کسی که فتح عالم با بلاء او راه میره، با بلاء او میرسه به امام، میرسه به نعیم، میرسه به بهشت، حضرت زهراست. فتح نهایی هم بر حضرت زهراست. منصوره این فتح حضرت زهرا هستن. یومئذن حضرت این آیه رو خوندن، جبرئیل به حضرت عرض کرد که ایشون همون منصوره فی السماء، یومئذن یفرح المؤمنون بنصر الله. ولی خب میدونید این فتح و پیروزی، این پیوندی که حضرت بین ما و امام زمان برقرار کردن، که ببینید اگر میخواید رشته وصلتون به امام زمان محکم بشه، دامن حضرت زهرا رو بگیرید. به هر اندازه‌ای که با بلاء حضرت سلوک کنیم به امام زمان میرسیم. چشمتون از حضرت زهرا بر ندارید. ایشون آمده میدان، این جهنم سقیفه و ادامش بنی امیه و بنی عباس و امپراتوری های امروز رو خاموش کنه. و الا ببینید امپراتوری امروز شعله جهنمی که بپا کرده همه رو میبره. شهواتش، شبهاتش، غفلتش، رغبتش، اون چهار تا لشکر شیطان، غفلت و رغبت و شبهه و شهوت. شما در تمدن امروز جز این چیزی میبینید؟ اگه میبینید بفهمید قوای شیطان اینا. این جهنم باطنش جهنم، ظاهرش شهوت، شبهه است، غفلت، رغبت. اگر میخوایم از اینا نجات پیدا کنیم، برای اینکه این شهوت و تکاثر ما رو با خودش نبره، حضرت زهرا رفتن وسط بلا، بلای 95 روزه، بلای از سید شهدا، با این بلاها عالم رو دارن عبور میدن از این فتنه. یه وادی بلایی درست کردن که هر کی رفت وسط این وادی بلا، ظاهرش بلاست، باطنش بهشته. اگرم جدا شدید از حضرت زهرا، ظاهرش تکاثر، لهو، بازی، خوشگذرانی، باطنش چیه؟ جهنم. اگر اهل علم الیقین باشید، لترمون در جهنم. نباشیم، ثم لترمون نها عین الیقین. امام باطن ولایتش بهشته. حضرت ما رو به بهش میبرن. اون کسی که ما رو از جهنم نجات داده برده تو بهش، جهنم باطنش چیه؟ النار ولایت و عدو با آل محمد. بهش چیه؟ ولایت امیرالمومنین ان الابرار لفی. حضرت زهراست که ما رو از این جهنم که اینقدر پیچیده است، اینقدر الان شما نگاه کنید این تمدن، اینقدر کتاب، کتابخانه، دانشگاه، دپارتمان، درست؟ باطنش جهنم نیست، خبر دیگه لهو است و لهو، شبهه است و شهوت و غفلت و رغبت. رغبت به دنیا، غفلت از خدا و آخرت، شهوت شده. ما از حیات دنیا الا لحو و لعب و ان الدار الاخره لهی لهی. یه جای دیگه ایش برید خودتون رو اونجا برسونید، دار الحیوان اونجا است. اعلم انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خودتون رو نجات. این مثل یه بار که مثل غیسن عجب الکفار نبات و سمه یه هیچ فتراه و مصفر را سمه یه گروهتان. یه باران بهاری میاد، یه رویشی میشه، آدمی که مؤمن به خدا نیست فریب این ظاهر رو میخوره، تو پاییز باید تو سر خودش بزنه. مؤمن میفهمد که نه، این بهار پاییزم داره، از بهار بهره میبره، از پاییزم داره. دنیا این بساطیست که شیطان به پا میکنه، این بساطیست که بنی امیه و سلیقه به پا کردن. هدفشون همینه، ما رو از نعمت امام جدا کنه، جهنم به پا میکنه. حضرت زهرا حلقه وصله. کل این تمدن مادی اگر میخواید سر و صدا و کر و فر رو شر، ببینید خیلی ها رو برده ها، از دنیا بحر و عمیق، غرق فیها قومون کثیر. یه دریایی خیلی ها توش غرق شد. سفینه چیه؟ و سفینه ها آل محمد علیه السلام. کشتیش حضرت زهرا است. انشاءالله هممونو توفیق بده با حضرت سیر کنیم، به حضرت گره بخوریم، با حضرت راه بریم تو عالم. خیلی دیر شد، عذر میخوام. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا
و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی نجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. بریم با قدم دل به سری به خانه امیر المؤمنین بزنیم، بیاییم روزای آخر حضرت بستر نشین دیگه زاب لخمه ها و نحل جسمه ها و سارت کل خیام. یه شبهی از بیهی باقی مانده دیگه روزهای آخر نمیتونه از این فهم پهلو بشه، درد پهلو امانش نمیتونه دیگه، نمیتونه راحت نفس بکشه، درد سینه امانش و لستو عدری خبر اسما سلسدر ها خزانت اسراری جلو چشم امیر مومنی مثل شم آب شد، هجوم آوردن به خانه امیر مومنی. شنیده اید از مسلم جعفر سلام الله علیه مجلس الله مجلسی نرز کند رسوان رزان تعالی، روزای آخر حضرت انصار رو صدا زد فرمود شما این خوبی ها رو دارید ولی بعد از این حواستون باشه از امیر المؤمنین جدا بشید، همه گذشتتون از دست میره. سفارش حضرت رو کرد، بعدم فرمود بدانید ان باب فاطمه تبابی و بیتها بیتی، من هتکها فقد هتک حجاب الله. خانه فاطمه خانه منه، در به این خانه در به خانه منه، کسی این خونه رو حد کنه حریمش رو حد کنه خدا رو حد کرده. راوی میگه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به اینجا که رسید یه کلام رو رها کرد، شروع کرد گریه کردن، طولانی گریه کرد، فرمود هد کبل لا اجا وا امان. پشت خانه جمع شدن، سر و صدا میکردن، فریاد میزدن، هر بده میکشیدن، علی ارواح نافدا بیرون بیا و الا خانه رو با اهلش با آتش بکشه. بیبی فرمود اجازه بدید من پشت در برم، شاید یه علتش این بود، اینا شاید حریم من رو نگه بدارن، من و دختر رسول خدا میدانن، دیدن حضرت چجوری من رو احترام میکرد. گاهی خم میشد دست فاطمه شو میبوسید، فرمود فداها ابوها. آمد پشت در، دومی در نامش به معاویه نوشت، صدای نفسهای فاطمه رو میشنید، خوب فهمیدم کی پشت دره، میخواستم برگردم ولی بغض امیرالمومنین فقران کرد، قدرتمو در پا جمع کردم، یه جوری به در لگد زد،
گفتن سه تا ندا داره حضرت، یکی فرمود یا ابتا بابا ببین چجوری با فاطمه رفتار میکنن، یه صدای دیگر هم زد یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی، یه ندای دیگری هم علامه امینی نقل کردن فرمود پسرم مهدی علی بود علی بود در آن جمع گرفتار، مرا کش مرا کش فشار در دیوار، به جز محسنم آنجا نشد کس سپر من، کجایی پسر من، کجایی پسر من. السلام علیک یا بقیت الله اعظم الله لك العظام، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. یه جمله به شما که زادرای حضرت مسیح هستید درس کنم، اگر خواستید متوسل به حضرت زهرا بشید، طریق توسل حضرت مسیح هستند. به پدر مرحوم حضرت لازم الرشی فرموده بودن که برید زیارت حضرت زهرا، حضرت مسیح، حضرت زهرا جلالت خودشونو بیشون.